پس نظر.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. یک مقام ایران گفته که نشست منطقه‌ای به اشتراک مقامات ایران، روسیه، چین و پاکستان هفته آینده در کابل برگزار خواهد شد. سید رسول موسوی، مدیر عمومی آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران، دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که این اجلاس توسط توجه خاص کشورهای همسایه افغانستان با صلح و ثبات منطقه‌ای و رفاه افغانستان را نشان می‌دهد. حکومت طالبان در مورد برگزاری نشست تاکنون ابراز نظر نکرده. این در حال است که استیفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که در 18 و 19 ماه فوریه در دوحه، پایتخت قطر، نشست در مورد افغانستان را اندازی خواهد شد که به گفته او در آن نمایندگان خاص کشورهای مختلف برای افغانستان اشتراک خواهند کرد. سازمان دفاع از خبرنگاران افغانستان گفته که تمامی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها از زندان‌های طالبان آزاد شوند. این سازمان شام دیروز در اعلامیه‌ای از آزادی سانولو اکبری، خبرنگار خبرگزاری کیودوی ژاپن، از بند طالبان استقبال کرده، اما افزوده که بازداشت خبرنگاران خلاف قانون رسانه‌ها و در تضاد با اصول کمیسیون سم شکایات رسانه هاست. اکبری در 17 ماه جنوری دستگیر و بروز پنجشنبه رها شد. طالبان در مورد دلیل بازداشت او تبصره نکردند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد روز چهارشنبه آنچه را بازداشت شماری از خبرنگاران توسط استخبارات حکومت طالبان خواند، نکوهش کرد. محکمه بین المللی عدالت امروز به اسرائیل دستور داد که برای جلوگیری از اعمال نسل کشی در غزه تمامی اقدامات لازم را انجام دهد، اما این محکمه خواستار آتش بس نشد. محکمه بین المللی عدالت در مورد درخواست افریقای جنوبی برای اقدام علیه اسرائیل امروز تشکیل جلسه داد. افریقای جنوبی اسرائیل را به نسل کشی در غزه متهم کرده و خواهان برقراری آتش بس در آنجا شده. اسرائیل از عملیات نظامیش علیه گروه تندرو حماس در غزه دفاع کرده و مدعی است که قوانین بشر دوستانه را نقض نمی کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند. بیشتر تا لحظات دیگر. دفتر آنالینا بایربوک، وزیر خارجه جرمنی، میگوید او قرار است در جریان تلاش‌ها برای میانجیگری در بحران غزه سفر کوتاه به اردن داشته باشد. یک عضو هیئت وزارت خارجه جرمنی امروز پیش از آغاز این سفر گفت که خانم بایربوک به دنبال سفر به افریقای شمالی به اردن هم سفر کوتاه خواهد کرد و در آنجا در مورد بحران شرق میانه مذاکرات سیاسی خواهد داشت. عملیات زمینی و هوایی اسرائیل در غزه همچنان ادامه دارد و انتظار می رود که ویلیام برنز، رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده، در مورد آتش بس کوتاه مدت و آزادی گروگانها با مقامات اسرائیل، مصر و قطر ملاقات کند. و قرار است وانگی، وزیر خارجه چین، امروز با جک سولیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در تایلند دیدار کند. ایالات متحده گفته که دو مقام به روز جمعه و شنبه ملاقات میکنند. در یک اعلامیه وزارت خارجه چین هم آمده که وانگی تا روز دوشنبه در تایلند خواهد بود. ایالات متحده و چین در تلاش بهبود بخشیدن روابطشان هستند. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
من از این فرصت استفاده میکنم و به شهروندان امریکایی یادآوری میکنم که به افغانستان سفر نکنند.
وزارت خارجه ایالات متحده افغانستان را یکی از خطرناکترین کشورها برای شهروندان آمریکا خواند. تعلیق کار یک نهاد حامی رسانه‌های آزاد در افغانستان پس از بیش از 1.5 دهه فعالیت.
با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان، رهبری دفتر نی به این تصمیم رسیدند تا فعالیت‌های دفتر نی به صورت موقت در داخل افغانستان متوقف باشد.
فیصله محکمه بین المللی عدالت در مورد درخواست افریقای جنوبی، اما این محکمه چقدر صلاحیت دارد؟
دارای دو نوع صلاحیت است. یک صلاحیت مشورتی داره و صلاحیت دومش صلاحیت ترافویی است که صرف در قضایای مدنی او را ارائه می کنه.
و کار زنان خیاط در دایکندی با رکود مواجه شده.
محدودیت هایی که وضع خیلی خیلی تاثیر داشته، از نیست که زیادتر تاثیرش زیاده. مثلا ما اگر از این پیشا که کار میکردیم، اگر یک جور مردان اگر بزیم، اندازه 4 تا زنان ها میشه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای شهروندان ایالات متحده است. و دان پاتل معاون سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که ایالات متحده هیچ اولویت مهم دیگر بجز از حفظ امنیت شهروندانش به ویژه آنان که دستگیر و گروگان گرفته شدند ندارد. اما آقای پاتل گفت که نماینده ویژه این کشور در امور گروگان‌ها برای آزادی شهروندان ایالات متحده از بند طالبان تلاش می‌کند. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
ایالات متحده ای امریکا از شهروندان خود می‌خواهد که از سفر به افغانستان خودداری کنند. ودانت پاتل معاون سخنگوی این وزارت نوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که افغانستان یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای شهروندان آمریکایی است. آقای پاتل با تاکید بر این که آمریکا هیچ اولویت مهم دیگر جز از حفظ امنیت شهروندان خود به ویژه آنان که دستگیر و گروگان گرفته شده‌اند ندارد افزود:
من از این فرصت استفاده میکنم و به شهروندان آمریکایی یادآوری میکنم که به افغانستان سفر نکنند. افغانستان در رتبه چهارم ممنوعیت سفر برای اتباعی ایالات متحده قرار دارد و شهروندان آمریکایی نباید با آنجا سفر کنند. این جدی است و آمریکایی ها باید قبل از سفر به خارج از کشور آن را بررسی کنند.
ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان گفت که نماینده ویژه این کشور در امور گروگان ها برای آزادی شهروندان این کشور از بند طالبان تلاش می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا نشرین گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات وزارت خارجه آمریکا پاسخ نداد. هرچند معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نگفت که در حال حاضر چی تعداد از شهروندان آمریکایی در افغانستان به سر می برند و چی تعداد زندانی اند، اما پیش از این در 23 مارس سال گذشته آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته بود که هنوز 175 آمریکایی در افغانستان حضور دارند که برخی از آنها توسط طالبان زندانی شدند. آقای بلینکن اما رقم دقیقی از زندانیان آمریکایی در افغانستان ارائه نکرد. در آن زمان او نیز از شهروندان آمریکایی خواست که از سفر به افغانستان خودداری کنند و مدعی شده بود که گروه‌های تروریستی زیاده در افغانستان فعال هستند و شهروندان آمریکایی در معرض خطر آدمربایی و بازداشت غیرقانونی هستند. آقای بلینکن همچنان گفته بود که نشانه های وجود دارد که اتباع این کشور ممکن توسط طالبان دستگیر شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این ادعا را رد کرد، اما مسئولان اداره تنظیم امور زندان های حکومت طالبان در برنامه زیر عنوان حسابدهی دولت و ملت در 12 اگست سال گذشته میلادی گفتند که 16 تبع خارجی به شمول 5 زن در زندان‌های افغانستان زندانی هستند، اما جزئیات زیاده در مورد هویت این زندانیان و علت دستگیری آنها ارائه نکردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نه حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان پس از بیش از 1.5 دهه فعالیت‌هایش در این کشور را به گونه موقت متوقف کرد. عبدالمجیب خلوتگر رئیس این نهاد ناوقت روز پنجشنبه در پیام ویدیویی گفت که فعالیت‌های نی به دلیل وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان موقتا متوقف شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان پس از 17 سال فعالیت‌هایش در افغانستان را متوقف کرد. عبدالمجیب خلوتگر رئیس این نهاد ناوقت روز پنجشنبه با نشر یک کلیپ ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفته که وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان سبب شده رهبری نی تصمیم به توقف موقت فعالیت‌های این نهاد بگیرند. خلوتگر افزوده که پس از این هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از نی در افغانستان نمایندگی نمی‌کند.
در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان رهبری دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در آخرین نشستشان در ماه جدی سال 1402 به این تصمیم رسیدند تا فعالیت های دفتر نی به صورت موقت در داخل افغانستان متوقف باشد.
خلوتگر همچنان گفته که بعداً از طریق رسانه‌ها به دلایل متوقف کردن فعالیت‌های نی خواهند پرداخت. شماری از خبرنگاران در افغانستان نگران توقف فعالیت‌های نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستانند. دو تن از این خبرنگاران که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهند نام‌هایشان در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی می‌گویند:
خیلی واقعاً متأثر کننده است. فکر می‌کنم خلای بزرگ در میان اهل رسانه به وجود خواهد آمد و چون من حیث یک پشتوانه دفتر نی یا حمایت کننده خبرنگاران را محسوس میکردیم.
در شرایط کنونی که افغانستان و خبرنگاران افغانستان و جامعه رسانه ای افغانستان در کل دچار مشکلات زیاده هست، عدم فعالیت نگران کننده و ما به عنوان خبرنگار نگران وضعیت پیش آمده هستیم. ای کاش نهاد نی عدم فعالیت اعلان نمیکرد و مثل سابق قوی در کنار خبرنگاران استاد می شد و از خبرنگاران حمایت می کرد.
خبر متوقف شدن فعالیت های دفتر نی واکنش مسئولان برخی نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران را نیز در پی داشته است. احمد قریشی رئیس مرکز خبرنگاران افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در حالی که حدود نیمی از رسانه های افغانستان به دلیل محدودیت ها و مشکلات اقتصادی بسته شدند و صدها خبرنگار از کشور خارج شده، بسته شدن دفتر یکی از نهادهای فعال در زمینه حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد نشان دهنده وضعیت و شرایط بقرنج و مشکلات روزافزونی است که جامعه رسانه‌ای در کشور همچنان با مواجه هستند.
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در سال 1384 فعالیتش را در افغانستان آغاز کرد. این نهاد در کابل و ولایات نمایندگی های داشت و یکی از نهادهای حامی رسانه ها در افغانستان بود. این نهاد رسانه‌ای که در سالهای گذشته گزارش های متعددی در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان منتشر کرده، در بخش دادخواهی حمایت از رسانه ها و خبرنگاران، ارتقای ظرفیت و آموزش های مسلکی به خبرنگاران فعالیت می کرد.
همین حالا احمد قریشی رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان با ماست. جناب قریشی خیلی خوش آمدین. طوری که در گزارش هم آمد، آقای خلوتگر گفته که فعالیت‌های نی به دلیل وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان به گونه موقت متوقف شده بیان که وضاحت بیشتر بدهد. از دید شما وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد به چه معناست؟ دلیل اصلی چه بوده میتونم؟ میتونین یک مقدار واضح تر صحبت کنین؟
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. البته جواب این موضوع رو باید به شکل مستقیم و با وضاحتش آقای خلوتگر خودشان مطرح میکردن، اما آنچه که ما تحقیق کردیم در مورد وضعیت و برداشت ما از آنچه که فعلا در افغانستان در جریان است، یه است که شرایط آنچه که قانون رسانه ها برای کار نهادها و یا رسانه ها تعیین کرده و راهکارهایش در اونجا مشخص است، اون شرایط فعلا وجود نداره و قانون رسانه ها هم که وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان گفته که قانون رسانه ها قابل اجرا هست و تعدیلات کوچکی در قانون آمده و او را برای توشی به رهبری برای قندهار فرستادن، اما در عمل قانون قابل اجرا نیست، اجرایی نمیشه و به موازات قانون رسانه ها و قانون دسترسی به اطلاعات که در حقیقت چارچوب کار رسانه ها را در افغانستان مشخص میکنه، به موازات این قوانین حداقل 15 دستورالعمل تا فعلا از طرف مراجع مختلف حکومت طالبان صادر شده که این رسانه ها در حقیقت سیاست رسانه‌ای حکومت طالبان مشخص میکنه. یک از این دستورالعمل ها به شکل کتبی را شده به رسانه ها، ولی در اکثر موارد به شکل شفاهی بیان شده، مسئولین رسانه های احضار شدن که باید حتما اجرا بکنن. و آنچه که دیده میشه، یعنی اگر رسانه ها بسته شده در افغانستان، یکی از عوامل مهم و عمده ای بوده که خب محدودیت ها وجود داره، همین دستورالعمل هایی که عرض کردم.
بله،
اگر فرصت باشه بود بر جزئیاتش.
بله، در اینجا
و در پهلویش مشکلات اقتصادی و البته هم هست و خروج خبرنگارا که
بله
از افغانستان خارج شدن.
در چند گزارش از اداره استخبارات حکومت طالبا نام برده شده، او طرف هم شما اشاره کردین به وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبا، به نظر شما چقدر هماهنگی بین این دو نهاد وجود داره؟
هماهنگی در سطحی که کارساز باشه وجود نداره. ما خب میبینیم که مشکلات جدی وجود داره. خب اگر قرار باشه به شکل اجمالی اشاره بکنیم که مشکلات فعلی دلیل اصلی چی است، خب یک بخشش همون دستورالعملای است که گفتم 15 مورد، حداقل 15 مورد است و مسئله دوم مشکلات اقتصادی است و یکی از مسائل هم خروج دستاندرکاران رسانه‌ای از افغانستان که قابل توجه بینه شدن. در این حال خب گفتم که امانگی آنچنانی وجود نداره. کسی که خلاف دستورالعملا کار میکنه بازداشت میشه، هشدار دریافت میکنه و ای که خب اگر رسانه ها بسته شدن به همین دلیل رعایت نکردن دستورالعملا، در این میان وزارت اطلاعات فرهنگ تلاش کرده که از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی های رسانه‌ای تا حدودی وضعیت تعدیل بکنه، اما در مواردی اما دیدیم که همین کمیسیون ابزار فشار شده بر علیه رسانه ها، یعنی اینطور نی که 100% باشه، خب موارد زیاد وجود داره، از جمله مثلا رادیو تلویزیون همیشه بهار در ننگرهار همین کمیسیون رسیدگی به شکایات تخطی رسانه‌ای مسدود کرد.
بله،
بر چند هفته بعد اعلان کردن که در ابتدا نمیپذیرفتن، میگفتن این مشکل حقوقی است. در نهایت روزی که باز دوباره باز کردن، بعد از چند هفته رادیو تلویزیون باز شد، اعلان کردن که تخطی وجود داشته. خب تخطی چی بوده؟ تخطی بود که خب قبل از یک روز قبل از اینکه رادیو بسته بشه، رادیو تلویزیون یک داری آموزشی مختلط با حضور چند خانم و آقا برگزار کرده بودن که خب
بله
مراجع وقت گفته بودن که خب یک خلاف دستورالعمل کار
کرده.
در این حال ببخشین مثلا همزمان با وزارت اطلاعات فرهنگ که تلاش میکنه وضعیت بهتر کنن، البته خب گفتم مشکلات خود اونا هم دارن، یعنی مدیدت های از طرف خودشان هم بس شده، اما در همزمان با سختگیری های فراقانونی که استخبارات داره یا وزارت امر و معروف، وزارت اطلاعات فرهنگ تا حدودی میانه رو تر عمل کرده و همچنان دفتر یا میشه گفت که شخص سخنگوی ارشد حکومت طالبان آقای مجاهد در موارد زیادی وجود داشته که آقای مجاهد مثلا از استخبارات خواسته که خبرنگار آزاد بکنن و این اجرا شده. خب ما میبینیم که چرای میانه رو کار میکنن، از جمله آقای مجاهد و یا کسایی در وزارت اطلاعات فرهنگ و اینا در این شرایط بسیار پیچیده خوب است تا بودیدی. یعنی
تشکر از شما. احمد قریشی رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در صدر گزارش ها شنیدید که امروز محکمه بین المللی عدالت در مورد درخواست آفریقای جنوبی نشست را برگزار کرد. موضوع را سید سمی عباس دنبال کرده.
محکمه بین المللی عدالت که مربوط به سازمان ملل متحد می شود امروز جمعه حکم ابتدایی صادر کرد که اتهامات وارده بر اسرائیل در رابطه با نسل کشی در غزه برطرف نخواهد شد. محکمه بین المللی عدالت درها کاهان متوقف شدن جنگ اسرائیل در غزه نشده، اما اسرائیل را مکلف دانسته که برای مسئولیت فلسطینی ها اقدامات بیشتر را مد نظر بگیرد. این محکمه به اسرائیل دستور داده که برای جلوگیری از اعمال نسل کشی در غزه حتی الامکان تلاش نماید. این حکم ابتدایی از سوی 17 قاضی صادر شد و محکمه گفت که اتهامات وارده بر اسرائیل پابرجا میماند. در حکم ابتدایی این محکمه گفته شده است که اسرائیل باید تعهد نماید که سربازان آن دست به نسل کشی نمی زنند و برای بهتر ساختن وضعیت بشری گام های مؤثر می بردارد. در حکم همچنان آمده که در ظرف یک ماه اسرائیل باید در مورد عملی کردن این حکم به محکمه گزارش بدهد. محکمه بین المللی عدالت حکم ابتدایی خود را بر اساس شکایت قانونی آفریقای جنوبی صادر کرده است. آفریقای جنوبی در شکایت قانونی خود از محکمه بین المللی عدالت خواسته بود تا از اسرائیل تقاضا کند که عملیات خود را در غزه متوقف بسازد. آفریقای جنوبی در شکایت قانونی خود به محکمه بین المللی عدالت به تاریخ 21 ماه جدی اسرائیل را به کشتار دسته جمعی فلسطینی ها در غزه متهم کرد. یک روز بعد از درج شکایت آفریقای جنوبی اسرائیل دفاعیه خود را به محکمه ارائه نموده و این اتهامات را رد نمود. در غزه عملیات هوایی و زمینی اسرائیل بعد از آن آغاز شد که گروه افراطی حماس روز هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل حمله کرد که در آن حداقل 1200 نفر کشته شدند و 240 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، محکمه بین المللی عدالت برای عملی کردن احکام خود صلاحیت بسیار محدود دارد. محکمه در یک زمان دایر شد که در منطقه خان یونس غزه و دیگر محلهای تحت محاصره در مورد مسئولیت افراد ملکی در سطح جهانی نگرانی وجود دارد. در تصاویر ویدیویی خبرگزاری فرانسه دیده می شود که صدها فلسطینی در دو طرف راه جمع شدند که در مسیر انتقال کمک‌های بشری به غزه قرار دارد. وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس می باشد دیروز پنج شنبه گفت که در اطراف غزه از جمله کسانی که انتظار به دست آوردن کمک بودند حداقل 20 نفر آنها کشته و 150 نفر دیگرشان زخمی شدند. این وزارت امروز جمعه گفت که از هفتم ماه اکتبر تا حال در جنگ های غزه 26,083 نفر کشته شده و بیش از 62,400 نفر دیگر زخمی شدند. منابع مستقل این ارقام را تایید نکردند.
پیش از اعلام جزئیات نشست امروز محکمه بین المللی عدالت، ستار فروغ با نصرالله استانگزی سابق استاد پانتون کابل کارشناس مسائل حقوقی گفتگو کرده و نخست پرسیده که تصمیم محکمه بین المللی عدالت چقدر اجرایی است.
اساسا خود محکمه بین المللی عدالت از جمله شش رکن سازمان ملل متحد هست و دارای دو نوع صلاحیت است. یک صلاحیت مشورتی داره و صلاحیت دومش صلاحیت ترافویی است که صرف در قضایای مدنی او را ارائه میکنه. در این مورد به نظر من این محکمه امروز به اساس درخواست آفریقای جنوبی در مورد چگونگی ای که آیا اعمال اسرائیل در غزه نسل کشی است یا نیست تصمیم گرفته. به این ترتیب صلاحیت داره که فقط حالت مشورتی رو برای ملل متحد و سایر ارگان های بین المللی ارائه کنه که هیچ نوع صلاحیت اجرایی در این خصوص نداره.
استانگزی صاحب، تصمیم محکمه بین المللی عدالت چی پیام را میرساند؟
اگر این تصمیم مورد تایید مراجع یا ارکان معتبر دیگه ملل متحد قرار بگیره، مثلا مورد تصویب و تایید و بالاخره صدور قطعنامه شورای امنیت ملل متحد قرار بگیرد، این صورت برای اسرائیل خطرناک میشه. ولی در غیر از واقع بازم در شورای امنیت مثلا امریکایی مسئله را ویتو بکنه، اعتبار خود از
اسرائیل. اسرائیل از عملیات نظامی خود در غزه حمایت میکند و مدعی است که این عملیات قوانین بشر دوستانه را نقض نمیکند. چرا صرف افریقای جنوبی پیشقدم شده و به محکمه بین المللی عدالت از اسرائیل شکایت کرد؟
اساساً اساسنامه محکمه بین المللی عدالت حکم میکنه که فقط دولت ها هستند که مطالبه مشورت هم کده میتونن و مطالبه محکمه را وزی محکمه کده میتونن. به این ترتیب افریقای جنوبی اقدام حقوقی قانونی کده علیه اسرائیل و طبیعی است که اسرائیل به خاطر که اعتبار خود در مناسبات بین المللی از دست نده با این امر مخالفت خواهد کرد.
نصرالله استنگزای استاد پیشین پانتون کابل، کارشناس مسائل حقوقی، با ما صحبت میکرد.
بیشتر از خبر
و آخرین گزارش این برنامه همین که زنان خیاط در ولایت دایکندی از رکود کارهایشان شکایت دارند. ما گفته آنان وضع محدودیت های طالبان بر طرز لباس پوشیدن مردم و نیز بر کار زنان و گشت و گذارشان تأثیرات بد گذاشته. بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این زنان آغاز می شود.
زعفران 34 ساله در بازار شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی در مرکز افغانستان خیاطی دارد. او با این کار از خانواده 8 نفره خود حمایت می کند. اما می گوید که محدودیت های طالبان بر کار زنان خیاط و ممانعت از کار زنان در موسسات و محدودیت بر گشت و گذارهای اجتماعی زنان باعث شده که کار آنان کم رونق شود.
محدودیت هایی که وضع شده خیلی تاثیر داشته، از نصف که زیادتر تاثیرش زیاده. مثلا ما اگر از این پیشا که کار میکردیم، اگر یک جور مردان اگر بزیم اندازه 4 تا زنان ها میشه. باز محدودیت هایی که اینا وضع کردن باز نمیشه دیگه، خیلی کم شده.
شوهر زعفران کارگر روزمزد است و نرخ بیکاری نیز در شهر نیلی کاهش یافته است. اکنون زعفران نگران است که نفقه خانوادهش را چگونه تهیه کند. در کنار زعفران زنان دیگر نیز حکایت مشابهی دارند. مانند خدیجه که 6 سال می شود در شهر نیلی خیاطی دارد. او می گوید که به دلیل افزایش فقر و بیکاری مردم نیز توان تهیه لباس را ندارند.
دولت های امارات اسلامی خیلی تاثیر روی کارهای ما گذاشته، از یک لباس های مردانه را دخت نمیتنی، از یک تیک مردانه را آورده در دکان سودا نمیتنی. به اون خاطر محدودیت خیلی زیاده. در شرایط افغانستان هم دایکندی را بالخصوص خود شما خبر داریم، خیلی شرایط دایکندی هم خراب و مردم اوضاعش خراب و کاری نداری، کار نیم در بیکاری خیلی.
به گفته این زنان، آنان تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت روزانه تا 2000 افغانی مزد به دست می آوردند. اما حال این رقم به 150 تا 200 افغانی کاهش یافته است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در تابستان 1400 محدودیت های زیادی در بخش های آموزشی، تحصیل، کار در موسسات و کار در اجتماع برای زنان افغان وضع کردند. فعالان زن می گویند که وضع این محدودیت های طالبان بر زندگی به ویژه زنانی که نان‌آور خانواده هایشانند اثر بدی گذاشته است. فرزان جلیلی یک فعال حقوق زنان در مرکز افغانستان به رادیو آزادی گفت:
شما ببینید که وضع این محدودیت ها روی چند بود زندگی زنا اثرات خیلی منفی گذاشته. از یک طرف دختران بی سواد در جامعه رشد میکنن و دومی که وقت زنان شاغل بیکار شوند، اقتصاد جامعه مخصوصا اقتصاد خانواده ها ضربه خیلی محکمی میخوره و سوم این که روی کار با کسانی که یک کسب و کار داشتن قبلا نیز اثرات منفی خیلی زیاد میگذارد.
برنامه انکشافی ملل متحد UNDP نیز در یک گزارش وضعیت 2 سالی اخیر در افغانستان را بررسی کرده که در 28 ماه جدی امسال توسط نماینده این اداره در کابل منتشر شد. در گزارش گفته شده که محدودیت های وضع شده بر کار زنان در افغانستان سبب شده که به اقتصاد این کشور 1 میلیارد دلار زیان وارد شود. در ادامه گزارش آمده که زنان و دختران در افغانستان با بحران بشری دست و پنجه نرم می کنند. هرچند بارها جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری زیادی نیز از وضعیت زنان در افغانستان در عرصه‌های اقتصادی و حقوق بشری نگرانی کردند، ولی طالبان می گویند که حقوق زنان و دختران مطابق شریعت اسلامی تأمین است. با این حال خدیجه، یک تن از خیاطان زن در دایکندی، از طالبان می خواهد که محدودیت بر کار زنان را کم کنند.
خاصی از ما از حکومت فعلی همیه که مقصد یه قانون های سری خانم ها وحث کده میره البته یکم کمتر بکنه تا بیتنیم و کارهای خود